سومین روز مذاکرات صلح میان مقامات حکومت طالبان و پاکستان امروز در استانبول آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دو منبع امنیتی پاکستان طالبان افغان را با اتهام به عدم همکاری متهم کرده و گفتند که اسلام آباد حاضر به سازش در مورد تروریسم فرامرزی نیست. در مقابل یکی از اعضای هیئت طالبان این اتهام را رد و تاکید کرده که گفتگوها در فضای دوستانه و سازنده جریان دارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که دور دوم گفتگوها جریان دارد، نمیتوان نتیجه را پیش بینی کرد و باید تا پایان نشست منتظر ماند. این مذاکرات پس از توافق آتش‌بس دوحه در 18 اکتبر در استانبول برگزار شده، توافقی که پس از چندین روز درگیری مرگبار مرزی میان دو کشور به دست آمده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، امروز در تازه ترین مرحله از سفر آسیایی خود وارد ژاپن شد. قرار است تو شام امروز با امپراتور ژاپن ببیند و روز سه‌شنبه با سانای تاکایچی، صدر اعظم جدید آن کشور، ملاقات کند. ترامپ در پرواز با ایرفورس وان، طیاره مخصوص ریاست جمهوری، گفت امیدوار است که هنگام دیدار با شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین، در روز پنجشنبه در کوریای جنوبی به توافق دست یابد و در صورت نیاز سفر خود را برای دیدار با کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، تمدید خواهد کرد. نیروهای زمینی روسیه وارد شهر استراتژیک پوکروفسک در شرق اوکراین شدند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، وضعیت این شهر را متشنج و درگیری ها را شدید توصیف کرده. روسیه نیروهای زیاده به این منطقه اعزام کرده. جمعیت پوکروفسک اکنون حدود 7000 نفر است، در حالی که پیش از جنگ حدود 60000 تن بود. مرکز ملی طوفان‌های آمریکا امروز گفت که طوفان ملیسا با بادهای 260 کیلومتر در ساعت به درجه 5 رسیده. انتظار می‌رود سیل و بادهای ویرانگر امروز و شب در جامائیکا شدت یابد. این طوفان به آرامی به سمت شمال غرب و شمال حرکت می‌کند و از سه‌شنبه به سمت شمال شرق شتاب خواهد گرفت. و تیم ملی والیبال افغانستان با پیروزی در برابر بنگلادش، تیم میزبان، برای نخستین بار راهی فینال زون مرکز آسیا شد. این بازی امروز با نتیجه 3-1 به نفع افغانستان خاتمه یافت. پیش از این تیم ملی والیبال افغانستان 3-0 نیپال را شکست داد.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. در گزارش شاخص جنسیتی افغانستان 2024 بخش زنان ملل متحد آمده است که طالبان با اجرای فرمانها و محدودیت‌های پیهم آزادی‌های اساسی زنان و دختران را در افغانستان مورد هدف قرار دادند. در این گزارش که به روز یکشنبه منتشر شد، زندگی و صحت، تعلیم، ارتقای مهارت و دانش، کار و سهم مالی، مشارکت در تصمیم گیری و آزادی از خشونت بررسی شده. شاخص جنسیت در افغانستان وضعیت کنونی توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی در کشور را در عرصه 8 شاخص مربوط به اهداف توسعه پایدار ارزیابی کرده. محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر سلامت روان و امید به آینده در میان دختران و زنان چه تأثیر گذاشته؟ در برنامه امشب حق من است بررسی می‌کنیم. برای اشتراک در این برنامه شما هم می‌تونید تا لحظات دیگر به ما زنگ بزنین. واتساپ ما هست 0042-07-23-00-81-11. شماره های تماس مستقیم هم داریم 0042-02-21-12-45-01 و 0042-02-21-12-46. 0101. تشکر از کیمیا مدثر جامعه شناس و سونیا احمدی کنشگر حوزه زنان که دعوت ما را پذیرفتن. میمانان عزیز بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. خب خانم مدثر، بیاین با شما آغاز بکنیم. میپردازیم اول به بخش آموزش و ارتقای دانش که در گزارش شاخص جنسیتی افغانستان 2024 بخش زنان ملل متحد آمده. در اینجا آمده که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان سبب شده تا شمولیت دخترها در آموزش ثانوی عملا به صفر برسه. چقدر نگران کننده است به نظر شما؟
سلام دارم خدمت شما، مهمان شما و سایر عزیزانی که ما را میشنوند. دقیقا یک چیز کاملا معلوم و مسجل از زمانی که دختران در افغانستان با آموزش دسترسی نداشته باشه، خب آموزش یک سلسله مراتب داره و یک سلسله مراتب قطعا از ابتدا شروع میشه، بعد متوسط و امیر قمالی. برای فعلا در افغانستان به صورت نسبی، هرچند که در مرحله ابتدایی دخترها میرن و آموزش دسترسی دارن، اما بسیار کمرنگ است، سیستم آموزش بسیار ضعیف است، تدریس درست نمیشه، مکاتب کیفیت چندان نداره و این باعث میشه که خب در مراحل بعدی خب قطعا محروم است و این بسیار نگران کننده است. وقتی که سیستم آموزش در کشور فلج باشه و قطعا ستون فقرات یک جامعه آموزش است، نهاد آموزش که از بین رفته باشه و دختران که نصف از جامعه است، خانم ها که نصف از جامعه است، آموزش دسترسی نداشته باشه، قطعا جامعه بشری و جامعه و کشور هر جایی که باشه با خطرهای انسانی و با بحرانهای انسانی مواجه است.
بله بسیار زیاد تشکر از شما خانم احمدی. ما شما میدانیم که پس از حاکمیت دوباره طالبا بر افغانستان، شماری از نهادها و افراد سهم گرفتن در قسمت آموزش آنلاین دختران و زنان در افغانستان. در گزارش ملل متحد به این موضوع پرداخته شده و آمده که هرچند صنوف مخفی یا به صورت آنلاین برگزار میشه، اما این شیوه گفته شده که نمیتونه جای آموزش رسمی را بگیره. با توجه به این، به نظر شما ادامه محرومیت این دختران بالاتر از صنف ششم از حق آموزش چقدر جبران ناپذیر میتونه باشه؟
درود و وقت همگی بخیر، امیدوارم که همه در صحت و عافیت باشن. مسئله اینجاست که وقت ما صحبت میکنیم که مثلا دخترها از حق آموزش محروم میشن، از آموزش رسمی که باید مدرن باشه بر اساس فکت های جهانی، این از دست میدن و مثلا در طبق گزارش یونسکو 400 هزار دختر هر سال در امی 4 ساله که حکومت طالبان بودن از این چرخه کنار گذاشته شدن، یعنی وقتی صنف ششم تمام کردن نتونستن ادامه بدن. این حدود 80% از دختران دیگر حتی به ما آموزش آنلاین دسترسی ندارن، چون که ما شما میدانیم که زیرساخت های اینترنتی و همچنان قیمت اینترنت در افغانستان بسیار زیاد است و به اساس فقر و مسائل اقتصادی که در افغانستان وجود داره، اونا دسترسی به این هم ندارن و هرگز نمیتونه آموزش آنلاین جایگزین آموزش رسمی بگیره. میتونه گوشی از اطلاعات با آگاهی رو به اونا برسانه، ولی دانش آنلاین تا دانشی که حضوراً به دست بیایه کسب بشه و همو همراهی و همدلی و ساعاتی که از خانه دور باشن و در یک فضای اجتماعی انسان‌ها تجربه کنن، این اصلا نمیتونه قابل مقایسه باشه با هم. و نهادهای زیادی بودن و بسیار کار خوبی کردن که حداقل این آموزش ایجاد کردن که دختران دسترسی داشته باشن، ولی هرگز این نمیتونه جایگزین باشه و من فکر میکنم این راه بدیل، راه بسیار کوتاه مدت میتونیست باشه، ولی بله. بر اساس همین آموزش های آنلاین فکر میکنم گوشی از این وجدان جمعی که باید بیدار میماند و مبارزه میکرد و حتی در جهان کشورهای اول جهان و سازمان هایی که دادخواه هستند و میتونن تأثیر گذار باشن، با همین که آموزش آنلاین به دسترس از اونا قرار میدن فکر میکنن که وجیبه خود تمام کردن و اصلا برای ما قابل قبول نیست و برای بسیار آدم ها قابل قبول نیست. هرچند که من خودم از جمله کسایی بودم که بخشی از این کار انجام دادم، ولی من هرگز موافق از این نیستم که تنها آموزش آنلاین بتونه جایگزین آموزش رسمی باشه.
بله، خب ما شما میفهمیم که 4 سال شد که دختران بالاتر از صنف ششم مکتب در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از حق آموزش در مکتب محروم هستند. این 4 سال را آیا میشه جبران کرد؟ 4 سال دوری از مکتب، دختران هستند که امروز باید به دانشگاه می رفتن، یعنی پس از فراغت از مکتب اینا باید به پانتون می رفتن، شاید صنف اول 2 یا 3 حتی پانتون می تونستن امروز باشن، اما این محرومیت آیا قابل جبران هست؟ چطور میشه ایره جبران کرد؟
من فکر میکنم که تقریبا ما 1 نسل تا 2 نسل از دختران که حالا باید به یک فضای بالاتر از مکتب میرسیدن ما از دست دادیم متاسفانه، و به اساس آمارهایی که وجود داره این نسل دیگه از دست رفت و جایگزین از این اینه که حکومت تغییر کنه و دوباره پروژه ایجاد بشه که اینا تقویت بشن و امو است دوباره خواندن و دوباره تحصیل کردن و دوباره وارد جامعه شدن برای اینا برگرده. بسیاری از یکی از پیامدهایی که میتونه می داشته باشه اینه که پیامدهای زیادی داره. یکی از اون اگر از بوده اقتصادی نگاه کنیم، خب مشکل زا شده از بود آموزشی، باعث شده که نسلی از متخصصان زن دیگه نداشته باشیم، یعنی حالی در همین 4 سال زن به دانشگاه به ایس دکتر نرفته و از اون طرف هم فارغ التحصیل نشده، وکیل فارغ التحصیل نشده، انجینر فارغ التحصیل نشده در هر حوزه، و این جبران ناپذیره و بسیار بسیار دشواره که ما پالیسی بسنجیم که بعداً بتونیم جبران کنه. ولی چیزی که من میبینم این خیلی دور از ذهنه که بتونیم جبران کنیم برای از اونا، و اگر این چرخه ادامه داشته باشه، یعنی 10 سال بگذره، حدوداً نیمی از او دختران از دست میرن، یعنی دیگه فرصت از این که تحصیل کنن بتونن به زندگی اجتماعی برگردن و مسئولیت اجتماعی داشته باشن از دست میره متاسفانه.
بله، خب خانم مدثر، در این گزارش ملل متحد در بخش آموزش همچنان آمده که در سال 2024 78% زنان در افغانستان گفتن که در هیچ گونه تعلیم، کار یا آموزش شامل نیستن. فکر نمی کنین این آمار خیلی درشت است؟
دقیقا این آمار نگران کننده ای هست. وقتی که ما فعلا با در نظر داشته که آمارها هرچند این آمار هرچند دقیق نیست، هیچ آمار دقیق نیست، آمارها نسبی است، هرچند درشت است، اما ما با این نظر هستم که شاید بیشتر از این باشه. تا اونجایی که من در افغانستان زندگی میکنم و به شرایط را میبینم، اوضاع اجتماعی، اقتصادی، کاری، حتی روحی زنان را خودم کار کردیم، بررسی کردیم، زنان افغانستان متاسفانه، من یک آمار سرانگشتی خدمت شما ارائه میکنم، هرچند دقیق نیست، من همین چشم دید خود را میگم،
از 1 تا 10% زنان اگر وارد کار باشه یا وارد آموزش باشه، دیگه بقیه از صحنه اجتماعی هست و معمولا به کارهای مثل هنر و خیاطی و مسائل رو آوردن که اینا هم چندان قابل لمس نیست، مخصوصا در روستاها و قریه های افغانستان. در شهرها هم همینطور است. در کابل که شما فعلا ببینین، حتی در رفت آمد ها زنان را خیلی کم میبینین، در جاده ها، در سرک ها، در مارکت ها و امثال هم. و ای که در مکتب چقدر کم است، فقط از سنف اول تا سنف پنج است که اونم با بسیار انگیزه پایین میرن، خانواده ها چندان اشتیاق ندارن و همین باعث شده که ازدواج های زیر سن بسیار رونق میگیره در افغانستان، به خاطر که از هر خانواده ای که پرسان میکنیم که دخترت را چرا نمیمانی درس بخونه، میگه خب تا سنف شش را میخونه، بقیه دیگه چه کار کنه، بعد از او باید شوهر کنه و ناگزیر است، اینمی سرنوشتش هست و باید بپذیرم. ازدواج زیر سن خود شما میدانید که یکی از بحران‌های بشری است و این تاثیرات روحی، اجتماعی، اقتصادی بسیار بد را در جامعه با وجود میاره، کما این که خودی محرومیت از آموزش، خود محرومیت از کار ضربه بزرگی بر پیکر یک جامعه است.
بله خانم مدثر، صدای شما قطع شد، فکر میکنم که تماس ما با ایشان قطع شد یا چطور؟ خانم مدثر صدای ما رو میشنوید؟
صدای شما رو من میشنوم، شما صدای ما رو میشنوید؟
بله، حال شنیده میشه. یک چند ثانیه صدای شما شنیده نشد، فکر کردیم قطع شد تماس ما با شما، بفرمایید.
خب خود محرومیت از آموزش، محرومیت زنان از کار، محرومیت زنان از صحنه اجتماعی، این یک مشکل نیست، یک چالش نیست، یک مسئله نیست، چرا که از لحاظ اجتماعی جامعه شناختی زمانی که چقدر ما مسئله میزیم رای حل داره و جبران میشه تا اندازه، اما اگر بگوییم بحران است، این دیگه جبران ناپذیر است، بخاطر یک جامعه را به طرف نابودی سوق میده. بنابراین از بد ما این یک بحران بشری است و من خدمت شما عرض کردم که خود این همی تبعات بسیار منفی را داره، ازدواج زیر سن در حد اعلای رشد داده و تاثیرات روحی بسیار بد را در جامعه گذاشته، انگیزه را از بین برده و امید به زندگی را در میان زنان بسیار پایین آورده. و اگر فعلا تحقیق صورت بگیره که تحقیق واقع بینانه باشه در میان زنان افغانستان، قطعا امید به زندگی در میان زنان شاید تا مرز 35-40 هم نمانده باشه. بنابراین تمام اینا همه از تبعات منفی ای است که زنان از صحنه های اجتماعی، اقتصادی، آموزش و غیره حذف شده و خودی میتونه یک بحران بزرگ بشری در افغانستان است که مرزای این میتونه در سایر جوامع هم پراگنده شده و قابل جبران هم نیست، زیرا که ما بله. ما جبران میکنیم بعد از 10 سال و 5 سال و 20 سال، قابل جبران نیست، یک توجیه طفلانه است که حرفی هست که گفته میشه.
بله بسیار زیاد تشکر. خب خانم احمدی، قسمی که خانم مدثر گفت و اشاره کرد به ازدواج های زیر سن، اتفاقا در گزارش ملل متحد، بخش زنان ملل متحد هم آمده این موضوع زیر نام آزادی از خشونت، در گزارش گفته شده که ازدواج های اجباری و بد دادن دخترها و همچنان قتل های ناموسی از موارد هستند که جایگاه زن را در جامعه افغانی تضعیف و مشارکتشان را محدود کرده. شما چقدر موافق هستین با این که خب محرومیت بسیاری از زنها و دخترها از حق آموزش، تحصیل و کار کمک کرده به موارد مثل قتل‌های ناموسی و ازدواج‌های زیر سن و اجباری؟
ما وقتی گزارش میخواندم، هرچند که ما میبینیم و نظارگر هستیم، ولی وقتی چنین گزارش ها که تحقیقات میدانی صورت میگیره بیرون میشه، این آمار فاجعه باره و چیزهایی که گفته میشه همه بر حسب واقعیت که در افغانستان وجود داره بیرون میشه. من فکر میکنم که موافقم با خانم مدثر که آمار بیشتر از اینایه، یعنی شاید دسترسی بعضی قسمت ها وجود نداشته باشه در نوایی که دور دستر از شهرها وجود دارن، بسیار بدتره. من از یه خانواده خودم بگویم، از یه خانواده متوسط به تحصیل کرده میایم و دخترها در اونجا تحصیل و درس و کار و اشتغال داشتن، ولی از وقتی که در این 4 سال درس و دانشگاه و مکتب بسته شد، نمو تنها راه به گزینه‌ای که دخترها تقریبا از عقب گرد زندگی نمانن اینه که اونا ازدواج میکنن یا خواسته یا ناخواسته.
در کدام بخش افغانستان اشاره شما؟
ماله. ولی اگر کلی بگیم، بله دقیقا
خانم احمدی،
بله
بسیار ممزد میخوایم، و کدام بخش افغانستان اشاره میکنین شما؟
من از ایرات افغانستان اشاره میکنم، در اونجی که خانواده که اقتصادشان خوبه، مشکل اقتصادی آنچنانی ندارن، مشکل تحصیل و فرهنگ و چیزا را ندارن از لحاظ ذهنی و عرفی و اینا، تقریبا میتونیم بگیم انسانهای متوسط فرهنگی هستن. با به تمام امی بچه ها در خانواده خود ما دخترها همه، یعنی از 14 سالگی ازدواج از اونا صورت میگیره، ولی و این فاجعه باره، یعنی مر بار که خبر میشم که یکی از دخترها از خانواده ما نامزد شده یا ازدواج کرده، من بغض میکنم، چون اون دختر از من یا میخواست دکتر شده یا میخواست.
اما چرا زمانی که بحث مشکل اقتصادی اینا ندارن، چرا این کار را میکنن؟ آیا خانواده ها فشار میرن؟
بدون شک یکی از فشار جمعی و اجتماعی در این مورد. مسئله دوم اینه که وقتی میبینن که همه دخترها دیگر راهی ندارن، همه دخترها افسرده میشن، یک هیچ چیز، هیچ برنامه برای آینده از اینا در نظر گرفته نمیشه، امی میشه که خانواده هم میخوان ازدواج کنن و حتی یک فشار اجتماعی میتونم بگم به وجود داره و یک عقب گرد فرهنگی در این مورد و دقیقا امو از بین رفتن یک نسل از دختران مرد چیش شاید هستم و میبینم. و مسئله دیگه اینه که وقتی دخترها دیگه درس هم نمیخوانن، کار هم نمیکنن و وابستگی اقتصادی از اونا به خانواده بیشتر میشه، دیگه کلن از تمام عرصه زندگی وقتی حس شدن اونا در تصمیم گیری ازدواج هم انقدر شد، یعنی آگاهانه تصمیم نگیرن که ازدواج کنن و عدالتی هم در یه اوزه وجود نداره دیگه و همین خودی و بحران توسعه و عقب ماندگی ملی به وجود میاره و فاجعه باره آنچه که رخ داده. و اگر افراد نخواهن ازدواج کنن، حتی به همین شرایطی که اونا تحصیل کرده باشن یا حداقل مدرک صنف 12 را داشته باشن یا به گونه پنهانی با همین مکاتبی که فعال است دست بخونن، اونا روی کرده دیگه که دارن اینه که به مهاجرت فکر میکنن و فرار مخفا، فرار افراد تحصیل کرده و درس خوان و کسایی که بتونن آینده را تغییر بدن به وجود میایه و همین یک مسئله دیگه بوران نسلی میتونه داشته باشه.
بله.
و یک مسئله دیگه هم میتونم به اینجا بگویم که از قبل وقتی وضعیت تنگ می آمد، شبکه‌های زنان وجود داشت که از همدیگر حمایت میکردن، هم بستگی داشتن، ولی وقتی که زنان از کار، از اشتغال، از تحصیل، از همه جا محروم شدن و در گوشی خانه شیشتن، دید و بازدیدها کم شده، او گروه هایی که می نشستن با هم صحبت میکردن، اتحادیه‌ای که برای زنان وجود داشت، همه اونا از بین رفته، همه در حالت بحران وجود خود اینا قرار دارن و نمیتونن امو اعتاد هم به سیگه خدایفت کنن یا یکی را از یک مشکل نجات بدن. یعنی من قبلا اگر در هرات یک چندین انجمن وجود داشت یا امیرقم پیوسته تا مرکز که ما ارتباط داشتیم در روزه زنان، همیشه وقت مشکلات برای زنان از لحاظ حقوقی، اجتماعی، اقتصادی به وجود میاد، با هم دلی، با هم فکری و با هم بستگی میتونستیم اونا را حل کنیم، ولی را این شبکه از بین رفته و یکی از بدترین پیامدها میتونم بگیم اینه که دیگر فکر نجات و فکر تغییر در
امی شرایط از افغانستان، از زنان افغانستان گرفته شده و این بسیار وحشتناکه.
ولی بسیار زیاد تشکر. خب خانم مدثر، شما حتما توجه کردین به بخش از صحبتهای خانم احمدی. اینا اشاره کردن به یکی از ولایتهای افغانستان، جایی که به گفته از اینا در جایی که خانوادهشان هم زندگی میکنن، حتی دخترانی که زیاد دچار مشکل اقتصادی هم نیستن در خانواده هایشان، اینا در سن خرد یا پیش از 18 سالگی ازدواج میکنن. بدون شک که در اینجا خانواده ها هم نقش دارن. مشوره شما برای دخترها و خانواده هایشان چیست؟ فکر میکنین زمان مناسب است که اینا یگانه گزینه که ازدواج از برشان انتخاب بکنین، یا گزینای دیگه هم وجود داره؟ خانم مدثر، خب متاسفانه تماس ما با خانم مدثر قطع شد. خانم احمدی شما چی فکر میکنین در این مورد؟ یعنی خانواده ها گزینه دیگر ندارن؟
میتونن دو سه گزینه در نظر بگیرن. یکی بیشتر از او فامیلا که در دسترس بود، اونا از افغانستان خارج شدن، رفتن به ایران، رفتن پاکستان، رفتن هر کشوری که در دسترس بوده، که ای میدانی بسیار تصمیم سختیه، بسیار عزینه بره. و یا ای که دخترانم بفرستن، که هم از لحاظ جامعه ما کمی سخت است که یک دختری که زیر سن است، 14 ساله است، 15 ساله است، 12 ساله است، تنها به یک کشور دیگه فقط به این که تحصیل کنه. این یک گزینه داشتن که این گزینه هم فعلا از اونا گرفته شد به اساس اخراج مهاجرین، که حتی پناهندگان از کشورهای همسایه این گزینه از اونا گرفته شد. گزینه بعدی اینه که بس بکن، یعنی چندین سال صبر کنن که اوضاع تغییر کنه و برای از اونا یا برنامه یا آموزشی غیر از آموزش رسمی در نظر بگیرن، که هم باز از لحاظ هزینه، از لحاظ تایم و حتی از لحاظ شکلی مشکل داره. یعنی خیلی سخته به این مسئله. و یعنی آسان ترین راه ممکن برای خانواده همینه که دخترها ازدواج کنند، تا یک حداقل میگن یک آینده فردی یا از لحاظ اجتماعی به نظر اینا هست. دومی که وقتی دخترها دیگه از تمام مسائل حس میشن، در یک انزوا به سر میبرن، این انزوا سبب افسردگی و مسائل روی و همچین چیزهایی میشه. ولی وقتی که یک از لحاظ فکری عرفی که افغانستان داره، من این فکر از اونا شنیدم، وقتی که او زنان این زبا افسردگی دارن، احساس بی‌ارزشی و بی‌هویتی میکنن و میدانیم که نرخ افسردگی، استراب و خودکشی در میان دختران جوان و نوجوان چقدر افزایش یافته. ولی وقتی که اینا نامزد میشن و ازدواج میکنن، دوباره به خود یک ارزش، یک هویت پیدا میکنن برای ادامه زندگی، و این هم بخش از هویت فرهنگ ما شاید باشه و میتونه، یعنی گزینه ساده ایه، گزینه قابل دسترس از
اونها بوده. بله، بسیار تشکر. خوب تماس ما دوباره برقرار شد با خانم مدثر. خانم مدثر، من نمیدونم تا چه اندازه شما صحبتهای خانم احمدی را شنیدین. اشاره کردن به یکی از ولایتهای افغانستان، جایی که به گفتهشان اونجا دختران پیش از رسیدن به سن 18 به ازدواج وادار میشن، و هرچند خانم احمدی میگن که در میان بعض خانواده ها مشکل اقتصادی هم وجود نداره، اما ازدواج زیر سن یکی از گزینه هاست برای از اینا. فکر میکنین آیا میتونه یگانه گزینه باشه یا گزینه های دیگه هم وجود دارد؟ یعنی گذاشته شوه که یک دختر به سن 18 برسه و باز بعد از او خودش بتونه تصمیم بگیره.
اولی که من به یک دستم که در یک ولایت افغانستان کودک همسری نیست. در اکثر نقاط افغانستان کودک همسری است، به خاطر که افغانستان یک جامعه سنت محور است. سنت ها تابوهای نادرست تاریخ بسیار کهن داره و قدرت زیاد هم داره در افغانستان، باورهای مردم را کنترل میکنه. در تاریخ افغانستان کودک همسری بوده و هست، مخصوصا در روستاها و جوامع دورافتاده و خانواده هایی که به اصطلاح خانواده های بزرگ هستند قطعا به این باور به شدت عقیده دارند. اما جای تأسفی است که زمانی که دختران از آموزش، کار و غیره محروم شدن بسیار زیاد شد، چون خود دخترها هم به این عقیده هستند، تا آنجایی که ما صحبت کردیم، تا آنجایی که ما دیدیم، میگن وقت درس نیست، کار نیست، خب از این که در خانه بشینیم افسرده شویم بیرم ازدواج کنیم. در بین یک تا تقریبا 20% دختران میتونه این انتخاب خودشان باشه که وقت بالای 14 میشه میگن نه درس است، نه آموزش است، نه کار است، نه آینده ای روشن است، نه امید برای فردا هست، و همین باعث میشه که خب بریم تشکیل خانواده بدیم ازدواج کنیم که هم خانواده پدر و مادر از شر ما خلاص شود، همی ادبیات را استفاده میکنن در صد زیاد شان، و هم که زندگی خود ما سر و سامان بگیره. و در درصدی از خانواده ها یک باور است، زمانی که خب شما میدانیم که یکی از آموزه های دینی از زمانی که دختر به تکلیف برسه، و تکلیف در اسلام 9 سالگی است. 9 سالگی وقتی که به تکلیف برسه و بالاتر از 9 ساله شوه، درصد زیادی از خانواده ها به این عقیده اند که وقتی که دختر از تکلیف بالا میره، از سن تکلیف بالا میشه، یه گناه است که مجرد باشه، باید ازدواج بکنه، و ازدواج یعنی که مثل دینش تکمیل میشه. و امی عقاید است و امی ادبیات اسلامی و دینی است که به اصطلاح استفاده میشه. بنابراین یکی از باورهایی که کودک همسری و خیلی رشد میده، امی آموزه های برداشت یا تفسیر نادرست از آموزه های دینی و اسلامی است، و ثانیاً قدرت و حاکمیت همون سنت های گذشته است که در طول تاریخ بوده و هست، و تابوهای نادرست است که بر ذهنیت افراد و جوامع حکومت میکنه، و این هم دلایلش را خود شما میدانیم که عدم آگاهی و سطح پایین سواد است در جامعه.
بله.
در زمانی که جامعه به خودآگاهی نرسه و قدرت تصمیم گیری نداشته باشه و هر چیزی را که به اصطلاح جنبه دینی برش بده، مو به شدت حکومت میکنه، هرچند که تفسیر نادرست شده باشه.
بله. خب در پهلوی از یک مورد دیگی هم که در گزارش شاخص جنسیتی بخش زنان ملل متحد بازتابی یافته، خشونت های فیزیکی و جنسی هست. گفته شده در افغانستان در 12 ماه گذشته بیش از 34% زنا این چنین خشونت ها را گزارش دادن. عوامل ای هم خانم احمدی برمیگرده به ادامه محرومیت و محدودیت بالای زنا و دخترا در افغانستان؟
بدون شک وقتی که زنان از خود کار نداشته باشند، درآمد نداشته باشند، آزادی عمل نداشته باشند و از تمام اعضای زندگی حذف بشند، قطعا می دانیم جامعه ما یک جامعه سنتی و مردسالاره، یعنی که تمام تصاویر و تمام هر آن چیزی که در زندگی میچرخه و میگرده محور مرد است. وقتی چنین باشه و هیچ ابزار و کارکرد و گروهی برای حمایت از زنان وجود نداشته باشه، قطعا وضعیت خشونت خانگی و محدودیت ها و محرومیت ها از اونا بیشتر میشه. به اساس همین گزارش میتونیم بگیم که افغانستان یعنی تنها کشوریه که آمار خشونت خانگی در این حد بالا رفته و اینقدر زیاد شده، و این صرف یکی از پیامدهای از این محدودیت ها و محرومیت هایی که
در افغانستان تجربه شده و در همی گزارش آمده که افغانستان دومین کشوریه که چنین محدودیت جنسیتی در جهان تجربه میکنه و در طول تاریخ اولین بار بوده که سطح خشونت و سطح آزار و اذیت و محدودیت و محرومیت در کشور به این سطح رسیده. من میخوایم بگم که وقتی چنین آلتی پیش میایه این میتونه در بلند مدت فاجعه بارتر بشه، یعنی اگه حال 34% سال دیگر شد 50% بشه، 40% بشه و 3 سال دیگر ای به 60% تا 90% برسه. پس اینا اگر میکانیزمی در قبال ازی در نظر گرفته نشه، اگر تغییری در حکومت داری و سیستم به وجود نیایه، اگر تغییری در سیاست های بلند مدت جهانی هم به وجود نیایه، این واقعا میتونه مسبب نسل‌کشی و نسل‌کشی زنان در افغانستان باشه، چون وقتی اینقدر محدودیت و محرومیت میشه هر چیز یک چیز آسانی داره دیگه، مثل فنر است نه، هر یک چیز فشار دی فشار دی یک روزی انفجار میکنه و فکر میکنم این واقعیت وجود داره که روزی این انفجار صورت میگیره و اون زمان بسیار فاجعه و من تصور میکنم که در او زمان هیچ وقت نمیتونیم یک مدیریت درست در او اوضاع داشته باشیم و تمام فکرم اینه که چی باید کرد و چطور میتونیم این تغییر وجود بیاریم.
در همین مورد خانم احمدی، شما بدون شک گزارش را مطالعه کردین. خانم مدثر، در اینجا به نبود نظام حمایتی در افغانستان هم اشاره شده. وقتی که بحث نظام حمایتی مطرح میشه حتما اشاره به نهادهای مثل وزارت امور زنا، کمیسیون مستقل حقوق بشر و امثال اینا که در نظام جمهوری مخلوع افغانستان فعالیت داشتن، اما امروز دگر اینا وجود نداره و جایش نهادهای دیگه حکومت طالبا گرفته. این نهادها نبودش در افغانستان به نظر شما چقدر کمک کرده به گسترش خشونت علیه زنا در افغانستان، خشونت آنچه مبتنی بر جنسیت خوانده میشه؟
این دقیقا زمینه رشد گسترش، زمینه رشد و گسترش خشونت های جسمی و روحی علیه زنان به افزایش داده. به خاطر که چرا؟ دلیل کمی است. زمانی که مرکز رسیدگی به خواسته های زنان وجود نداشته باشه، نهادی مشخص معین و تعریف شده نباشه که زنان به او مراجعه بکنن و جای نباشه که قانون تعریف شده در حمایت از زنان وجود داشته باشه، این قطعا زمینه را برای رشد خشونت ها، انواعی از خشونت ها که یکیش و به اصطلاح بلد و مشخصترش خشونت جسمی هست، بسیار زیاد فراهم میکنه که نمونهش ما در افغانستان میبینیم. ما از ادبیات ساده شروع کردیم که زنان از صحنه های اجتماعی حذف شده. وقتی که صحنه های اجتماعی که حق زنان است، زندگی روزمره یک زن، یک خانواده، یک جامعه، حتی یک انسان، از تعریف جنسیتی و جنسیش که بگذاریم، یک انسان به رفت و آمد ها و داد و گرفت های اجتماعی وابسته است، وقتی که از این محروم باشه، از آموزش محروم باشه، بعد قطعاً در او جامعه نهاد نفس نمیکشه که حمایتی از خانم ها را داشته باشه یا برای حمایت از خانم ها یک لغت یا یک جمله را استفاده کنه. و این خودش یعنی این که ما یک جامعه تک جنسی و جنسیتی داریم که در او به اصطلاح مساوات، برابری، عدالت های اجتماعی به کل از بین رفته، حذف شده، خشونت ها علیه یک نسل، علیه یک قشر جامعه که من خوشم نمیه طبقه استفاده کنم از خانم ها، یک قشر جامعه رشد کرده به اصطلاح افزایش پیدا کرده و نهادی هم نیست که زنها امیدی داشته باشه که خوب حالا ما با این مشکل مواجه هستم برم به این نهاد مراجعه بکنم، مثل که در سابق حقوق بشر بود، نه وزارت امور زنان بود و سایر نهادهای مدنی بود که هرچه مشکلات خود داشت، خیلی مشکل داشت که من خودم شاهد بودم، خیلی زیاد کم امنی سوء استفاده ها صورت می گرفت، تعارف مشخصی در آن زمان هم وجود نداشت، حالا به صورت سمبولیک وجود داشت و یک تا 5% 1% میتونست مشکلات از زنها در اونجا حل شود. بنابراین فعلا امو هم نیست و حتی به یک ساختمان فیزیکی هم وجود نداره که یک خانم با امید به طرف او حرکت بکنه و بعد بگه که من یک زن هستم با اینی تعریف جنسیتی، با اینی وضعیت، با اینی حقوق، با اینی مشکلات اجتماعی و فردی که مواجه هستم به امید ساختمان داخل که اون بلکه کسی باشه که دست ما بگیره و در حمایت از ما صدا بلند بکنه. این اصلا نیست و قطعا زمینه را برای افزایش انواع از خشونت ها و مشکلات علیه زنان فراهم میکنه و زمینه را به اصطلاح مشکلات را افزایش میده.
بله، خب خانم احمدی، زمانی که در مورد وزارت امور زنها یا کمیسیون مستقل حقوق بشر و دیگر نهادهای مثل از اینا صحبت میشه، طالبان استدلال میکنن که خوب اگر زن دختر مشکل داره امراش خشونت میشه بیایم مراجعه بکنم به محاکم طالبا. چقدر موافق هستین شما؟
من این سوال میکنم، دولتی که خود این مسئولیت نداره چطور خودش اصل و بنیاد خشونت و خودی و از امو دیدگاه مبتنی بر شریعت خیلی بدوی استفاده میکنه، چطور یک زن بخواه حقوق مدنی بره خواستار بشه، چطور به او بفهمانه که یک مرد حرفش درست نمیگیره، در او با او خشونت مورد خشونت قرار میگیره، چطور خود حکومتی که او رو محروم کرده از تمام حقوق و وجایب از او، چطور از او دولت بتانه یک زن بر از او درخواست کنه؟ و یک مسئله دیگه، آیا طالب فقط یک زن به رسمیت میشناسه؟ نه، او حتی اجازه نمیده که یک زن از خانه بدون محرم بیرون شه، حتی در امی کارهای روزمره که خرید باشه میگه که امرا یک محرم بیرون شوین. چطور او بدون محرم اجازه میده که او بره داخل یک حوزه پلیس یا حوزه محکمه و دادستانی و هر آن چیزی که در مسائل عمومی مطرح است؟ هرگز نمیتونه یک زن برسه به اینجی و همه محرومیت ها و محدودیت هایی که وجود داره از لحاظ سنتی و مسائل اقتصادی و حمایتی که از زنان حالا از کلن از بین برفته، هیچگاه یک زن نمیتونه بره با طالب این مسائل مطرح کنه و هرگز طالب طرفدار حقوق عزیزی هیچ وقت نمیتونه حقوق عزیزی به زور برسانه. بارها زنها مراجع کردن و مثلا اگر مورد خشونت از طرف شوهر قرار گرفتن، وقتی اونجا رفتن گفتن شرایط است، تحمل کن، مرد حق داره با اساس آیه و حدیث و فلان و بسمدان حق داره که زن خود بزنه تا تو اصلاح بشی، او رو ملامت کردن. اگر در مورد عقد طلاق و خیلی از مسائل دیگه بوده، اونا به مو بدوی ترین شکل و بدترین شکل اونا مورد فیصله قرار دادن و این سبب شده که زنها دیگه نخواهند و باورمندی هم ندارن به حقوقی که طالبا به زنها برسانه. و هرگز من دست نمی کنم و فکر نمی کنم که بتانن اونا کمک بکنن. من در همی سالها قضایا متفاوت شد، ارتباط زیادی با دخترها و زنان زیادی در ارتباط بودم، اگر هر مشکلی داشتم حتی همه راهکارم استفاده کردن، قطعا از حقوق از اونا پشتیبانی نشده و اونا به دسترسی به حق خود نرسیدن و چون میکانیزم عدالت وجود نداره و خود نابرابری به وجود آوردن، از اونا نمیتونی درخواست عدالت داشته باشی، درخواست حمایت داشته باشی. و من فکر میکنم بهترین چیزیه که تصور کرد که طالب میتونه به دسته برای زنات بده.
تشکر. خب خانم مدثر، بخش دیگه گزارش که توجه جلب میکنه کار و سهم اقتصادی زنا هست. آمده که سهم زنا در نیروی کار در افغانستان در سال 2024 تنها 24% اعلام شده، در حالی که سهم مردا به 89% میرسه. و آمده که بیشتر زنان در کارهای موقت با مزد کم و در شرایط ناپایدار مصروف هستند. چشم دید شما چی است؟ هرچند بیشتر کوتاه اشاره کردین، وضعیت اقتصادی زنا و دخترایی که با حاکمیت دوباره طالبا بر افغانستان وظایفشان را از دست دادن، وظایف پایدار را، وظایف تقریبا دائمی را، اینا فعلا در چه وضعیت به سر میبرن؟
زنانی که در سیستم قبلی در نهادهای دولتی، مؤسسات و سایر اینجاها و سازمانهای داخلی و بین المللی کار میکردن که فعلا ظلمشان جمع شده، در سطح زیادشان بیکار است و با بیکاری که 4 سال طول کشیده قطعا وضعیت اقتصادیشان به نابسامان است، یا به اصطلاح وضعیت اقتصادی خوبی ندارند. خیلی از خانواده هایی هستند که همین خانم ها سرپرستی از خانواده ها است و شما تصور کنید که وقتی که یک خانواده که سرپرستش بیکار باشه، با این وضعیت اقتصادی افغانستان با مشکلات بسیار بزرگ اقتصادی مواجه است. اگر در سطح بسیار اندکی از زنان رو آورده به مثلا بزنس های بسیار خرد مثل دکانداری یا مثلا صنایع دستی مثل خیاطی و امثال هم که جاگیر نیست و مسئله را حل نمی کنه. مشکلات اقتصادی در افغانستان به صورت بسیار زیاد است. یک چالش های بزرگی است که جامعه افغانستان با او روبروست، مخصوصا در سطح زنان. زنان امروز افغانستان از نهادهای دولتی به صورت کل حذف شده، نهادهای خصوصی هم یک تا سه فیصد اگر کار بکنن دیگر در سطح زیادشان با اونمو خیاطی و گلدوزی روی مسائل است و دستمزد بسیار اندکی داره و بنابراین میشه گفت که مشکلات عدیده اقتصادی فراروی زنان هست و با مشکلات بسیار بزرگ اقتصادی دست پنجه نرد.
بله. خب فکر میکنم یکی دو مخاطبم روی خط هستن، منتظر موندن. زیاد بسیار زیاد تشکر از اینکه تماس گرفتین. سلام، خوش آمدین. برنامه این حق من است هست، لطفا صحبت کنین.
سلام به شما، وقتتان بخیر، سلامت باشین. سلام به مهمانانتان احمدی سید، تشکر شنوندیتان. به شما صحبت میکنم زهرا.
زهرا جان خوش آمدین. در مورد موضوع برنامه حتما میدانین. چه فکر میکنین این 4 سالی که گذشت از ادامه محرومیت و محدودیت در افغانستان که هدفش زنا و دخترها بوده، پیامدهایش چی بوده؟ چقدر شما شخصا به عنوان یک دختر، به عنوان یک زن متاثر هستین؟
یعنی ببینید در کشور که هم خانم ها کار میکنن، مرد ها کار میکنن، قدر به اقتصاد کشورش تاثیر مثبت داره. آزخ 4 سال که خانم ها بیکار شدن بسیار، یعنی یک ضربه بزرگ به اقتصاد افغانستان بوده. محرومیت موجش خانم ها همچنان محدودیت کار به اینا، خودم شخصا بسیار زیاد طول می در 4 سال، یعنی هم از تحصیل ماندیم هم از کار ماندیم. اگر محدودیت نمی کردن طبعا یک کاری به خود پیدا می کردم تا ای که مصروف باشم و یا ای که احتیاج دیگران نباشم و در خواسته باشم، در زندگی نیاز داشته باشم، خودم خریداری بکنم. یعنی بسیار یعنی محدودیت های از اینا تاثیرات بد روی زندگی مردم داشت. اما پیامت هایش قدر بد است که تا چندین سال که اینا محدودیت ها را پایان بدن اصلا قابل جبران نیست، جبران نمیشه. یکم تصفانه بکن آنم ایران میمونه که در قسم موضوعات چی بگویه که همه زنهای افغان دختر را به بیشتر نوشتی بسر میبرن.
در مورد خشونت خانوادگی در خانواده خودتان در چهار اطرافتان چی میشنوین، چی میبینین؟ در گزارش ملل متحد آمده که خشونت ها هم افزایش یافته، خشونت فیزیکی علیه زنها، شما چی میبینین؟
باور کنیم کنی گزارش همه صد فیصد تایید میکنم. به عنوان یک دختر افغان شخصا ما شاید خشونت های زیادی بودن سر خانم ها، یعنی خانواده هایشان بسیار زیاد خشونت میکنن سر از اینا. دخترهایی را دیدیم که خانواده هایشان نمیماند بیرو برن، نمیماند که یعنی یک جای ثروت داشته باشن، به خاطر ثروت بوده همچنان شاید ازدواج اجباری دخترها بوده، شاید ازی بوده که یعنی یک دختر نمیخواستن به زور به ازدواج قبول نکرده و از بین بوده خانوادیش و یک مرد کلان سال، شاید ازی بودیم که دخترها سال با مردهای کلان سال بدون رضایتشان میداده و ای که همچنان خانواده ها بسیار سر خانم ها سر دختران فشار میرخت، خواسته های از اینا را قبول نمیکنه، اینا تهدید به مرگ میکنن، میگن یایی که تو از بین میره یایی که خواسته های ما را قبول کن. باور کنین اینقدر شرایط به زن افغان سخت آمده که هیچ کس نیست بداد چون برسه. یعنی یک وقت بود حتی قل رئیست امور زنها بود که کمیسیون حقوق بشر بود، هرچن اینا هم رسیدگی درست نمیکردن، بازم یک امید بود در خانم ها. حالا که یک خانم با مشکل مواجه میشه چون ایران میمونه که به کجا مراجعه بکنه.
بسیار زیاد تشکر. بسیار
زندگی بسواره.
بسیار زیاد تشکر از شما زهرا جان. خب اجازه بدین که یک مخاطب دیگر را هم داشته باشیم. سلام، خوش آمدین صاحب.
سلام احمدی صاحب محترم.
احمدی صاحب هستین حتما. تشکر، سلامت باشین. احمدی صاحب، گزارش تازه نشر شده از شاخص جنسیتی ملل متحد 2024 یافته های این گزارش ایست که محدودیت های طالبا زیاد شده، نه تنها توانمندسازی زنان را متوقف کرده بلکه فاصله جنسیتی در تمامی عرصه ها را عمیق‌تر کرده. شما به عنوان یک مرد چه فکر میکنین این محدودیت‌های طالبا چقدر مانع پیشرفت زنان در بخش آموزش، تحصیل و کار شده و آیا میشه جبرانش کرد؟
احمدی صاحب، اگر ما شما مقایسه کنید در ملک زیر فقر باشه اونجا خیلی گوناگون مشکلات ها میه، تقریبا خشونت علی زنان میه، تقریبا خشونت علی کودکان میه، تقریبا بچی که حقوق پایمال میشه. نو در بعض اوقاتی که ما شما می حکومت های افغانستان که ما شما مقایسه کنیم، نو معمولا یا میخواسته خود متوجه هستن که خواسته خود خوب برآورده بسازه او غم خود بخوره به استرای ما شما، نو در دیگران بخوره کسی توجه نمیکنه و خصوصا باز کسای قشری که غریب میباشه، تقریبا کسی کوی نداره، تقریبا بچی که ساله زیاده هیچ کسی تنش نمیده نمیشنه و بعضی وقت بینی سازمانی ملل باید وقت صدا میزنه که وقت ببینه که تشنج جنس خشونت هسته. نو در کلی کسی کنیم ما شما در افغانستان مشکلات ها زیاد هسته، بچی خانم ها یک وقت کار میکنن تقریبا و کارها را فایده دادن، بعدن ببینه که کار خانوادگی می تقریبا بکنه که یک در خانه یک چیزای دو سازه جور بکنه یا بازی لباس ها می دوزه، تقریبا بازی همی چار و چکنی و این چیزا را. نو در کل کسی کنی مرداری و این چیزا را که ادم رو بیاره تقریبا باز مشکلات های داره کمتر میشه، آقایی تو بیشی راست ادم راستیم خوشنات که بخیز یاد میشه، بازی هم خود بیره که خانم ها خودسوزی میکنه یا خودم میکنشن تقریبا.
احمدی صاحب، حتما شما هم فرزند دختر دارین؟ بله
بله.
با عنوان یک مرد، با عنوان یک پدر، آرزوی شما برای فرزند دختر یا فرزندان دخترتون چیست؟ در یکی دو جمله کوتاه.
احمدی صاحب، میتوانست که هر کسی کشش میکنه تقریبا اول خود ما که برای سر ما چیز کردی، تو برای ما سوال پیش کردی، نو خود ما کشش خیلی میکنم که دخترک دارم خیلی درس میخوانه، وقت خیلی نوازش میتیم تقریبا، نو دیگر هسته و دیگر در خانه هسته. نو ادم اینه ایسا بسنجا احمدی صاحب، اگر ما خود سرم کنم صدا دارم که یا اوقات مکاتب چیزا رو باید باز بکنه که بچه مردم راضی شوه، در وقتی که مردم راضی شد روش میکنه وطن، باید ببینه که از تا از تا مخالفت هم کم میشه و حکومت هم دامدار میباشه. در یه سب دیگه حکومت دارای ما شما دیگه درک بکنه که مشکل هم درک بکنه که مشکل چقدر است و ما چی بکنیم در حالی مشکل، نویت نشوه که مشکل مردم صدا بزاره و مشکل دیگه هم تو
و احمدی صاحب یک سوال دیگه هم چون فرصت ما کم است، دخترتان یا دخترایتان میخواین داینده چی کاره شوه؟ معلم، پیلوت، انجینیر، دکتر، پرستار، چی آرزو دارین شما؟
والا ما خو احمدی صاحب خوب سوال کردیم، ما خو میگیم دکتر شوه، خدا رضای خدا باشه. نو امیه ادو چیزا میخوانه، انگلیسی را میخوانه تقریبا، مطمئن میخوانه، خو من تا باز اوقات انگلیسی میخوانه. دیگر سم هم نظر من ماست، وقت خوبی روش دسته باشه، یک دست خیر میداشته باشه کنم. دیگر را باید نفع انسان برسه، دکتر خوب تر است کل کرده دیگر، باید فهم میکنیم. احمدی صاحب بزرگوار،
بسیار جد تشکر از شما. احمدی صاحب گرامی، برمیگردیم به مهمانان ما. خب خانم مدثر، شما در مورد آرزوی آقای احمدی شنیدین، چقدر مهم است که حاکمان فعلی افغانستان چنین صداهای را بشنون و اجازه بدن که دختران امروز آینده سازای افغانستان شوند، یکی معلم شود، یکی دکتر، یکی پیلوت، یکی نرس، پرستار؟ فکر میکنین چقدر باید اینا مهم است توجه بکنن به صدای مردم و خواست مردم؟
این یک مسئله ضروری است که به خواسته های مردم در تمام موارد هر دولتی، هر حکومتی توجه بکنه و حق آموزش خواهد ابتدایی ترین حقوق بشری است. هر انسان حق داره ای را کسی نداده. از زمانی که هر مایی که به عنوان یک انسان متولد میشم، فارغ از جنسیت، خود جنسیت را جامعه برای هر کسی میده که تو زن استی تو مرد استی، ما به عنوان یک انسان حق را دارم که درس بخوانم، حق را دارم که کار کنم، کسی منت سر من نگذاره که من حق را به تو دادم. لذا در شرایط فعلی افغانستان با در نظر داشته گذشته های تیره و تاری که داشته و جنگ هایی را که متحمل شده، لازم و ضروری است که به خواسته ها، به صداهای چنین افراد و کسایی که مخصوصا زنانی که از آموزش محروم هستند، دخترانی که امید دارند برای فردایشان داشتند، به اصطلاح لبیک گفته شده و اونا با آموزشان دسترسی داشته باشه تا اینکه جامعه نجات پیدا بکنه. و اگر ما بخوایم انسان را نجات، جامعه را نجات بدیم، بنابراین به خواسته های بشر، به خواسته های انسان ها و مخصوصا زنان در افغانستان توجه بکنیم که یه الزامی است، ضروری است. هر انسان آرزو داره. من ای که درس خوندم آرزو دارم، یک کسی که درس نخونده آرزو داره، مخصوصا زنانی که در 20 سال در افغانستان زندگی کرده با همون شرایط که پر از تلاش بود، کوشش بود، تکاپو بود، متولد شد، زحمت کشید، در این روز در گوشه های از خانه نشسته، طرف مدارکشان میبینن، غصه میخورن، بسیار دردآور است و بسیار رنجآور است. بنابراین لازم است که باید توجه شود به این صدا.
بله. و در آخر خانم احمدی، شما به دختران و زنانی که امروز در افغانستان مایوس و ناامید هستند چی پیام دارین؟ آیا مایوسی و ناامیدی یگانه گزینه میتونه باشه یا ای که منتظر باشن فردا شاید وضعیت تغییر بکنه و دیگر اینا مجبور نباشن در کنج خانه بنشینن، شاید درهای مکاتب روز دوباره باز شد و اینا بتونن به مکتب برن، بتونن به پانتون برن و بتونن کار بکنن؟
من میخوایم که جنبه زی تمام صحبت ها را به این مسئله برسانم که جهان به وجود تمدن خود مسئول در قبال اوضاعی که در افغانستان وجود داره. اگر تمدن این روز در برابر هست زنان سکوت کنه، دیگر نمیتونه خود متمدن بگه. و از این روی گزارش ها و این کارکردها و نهادها میتونه تاثیرگذار باشه. افغانستان امروز آینه ایه که در آن میتواند دید که جهان تا چه اندازه از انسانیت میتونه دور باشه یا میتونه به اون نزدیک بشه. و پیامی که ما برای دختران و زنان در افغانستان دارم که اینه که من باور دارم که هیچ ملتی بدون زنانش نمیتونه آزاد باشه و صدای زن افغان صدای انسانیت. و ما و تمام همه زنان باید متحد بشیم و این صدا رو
نگذاریم که خاموش بشه و ادامه بدیم. و ما میبینیم با تمام این محدودیت ها محرومیت ها زنانی هستند که هنوز می نویسند، زنانی هستند مثل خانم مدثر می آیند صحبت می کنند، زنانی هستند که درس می خوانند، تلاش می کنند. و من آینده را فکر می کنم با تلاش می توانیم تغییر بدیم و می توانیم روزی دوباره به تمام حقوق خود برسیم. و امیدوارم اون روز نزدیک باشه و تمام تلاش ما و بسیاری از افراد همینه که برگردیم به آزادی ها و آزادی های اولیه که حقوق اساسی انسان هاست. و برای همه زنان میگم که ناامید نباشند و با همفکری و همدستی میتونیم همبستگی خود تغییر در اوضاع ایجاد کنیم.
بله، بسیار زیاد تشکر از هر دوی شما، سونیا احمدی کنشگر حوزه زنان و کیمیا مدثر جامعه شناس و شما مخاطبان گرامی رادیو آزادی که در این برنامه ما را همراهی کردین. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. تازه ترین ها را میتونین در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس ماست www.azadiradio.com.